مبدع تمام نورهای عالم است و کسی که از بدو تولد تا رسالت خود به تاریخ بشریت معنا بخشید را خدمت شما تبریک میگم. هفدهمین روز از بهارانه ربیع است. بهاری در بهار مدینه شکوفا شد و آسمان تمام توجهش به زمین است. کوچه های محله بنی هاشم عطر گل های محمدی می دهد و این مناسبت زیبا با نام و یاد پیامبر عشق و آینه جمال دلارای الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم متبرک است. گویی آسمان در برابر زمین به تواضع ایستاده است و پرده از روی اسرار خود برداشته، ناشناخته هایش آشکار و انوارش فراگیر شده است. امروز با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. دوم آبان ماه، یک شنبه. با موضوع تمدن نوین اسلامی. به نظرتون مهمترین ویژگی تمدن نوین اسلامی چیه؟
۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰.
سامانه ی پیام کوتاه ما هم 30,558. لطفاً تا ساعت 14 همراه سرزمین من باشید.
امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست، تا ملت ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست رو انتخاب کنند، راهی که امروز قدرت های جهان ملت ها رو به اون راه کشوندن راه غلطی است، راه گمراهی است. این وظیفه امروز ماست.
روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم با سرزمین مرزمین. تمدن اسلامی از زوایا و ابعاد گوناگون مورد توجه اندیشمندان و محققان واقع شده و کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر در اومده. به منظور واکاوی بیشتر همینک گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، که افتخار دادن از طریق تلفن همراه ما هستن. دکتر منتظرالقائم سلام، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه و خدمت شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ تبریک و تهنیه عرض میکنم. این روز بزرگ و گرامی رو با این آیه صحبتم رو شروع میکنم: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر حالتون چطور؟ خوبین؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم. انشاءالله سلامت و تندرست باشید و
ممنونم.
انشاءالله این بیماری منحوس انشاءالله جامعه بشری و خصوصا ایرانیان رخت بربند.
به امید خدا، به امید خدا. آقای دکتر لطفاً برای ما و شنونده هامون درباره نقش اخلاق و وحدت در تمدن اسلامی صحبت بفرمایید. ما سراپا گوشیم.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم. ببینید، پیغمبر گرامی اسلام در یک جامعه مبعوث به رسالت شدن که به حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که در زلالت المظلمه و جهالت الغالبه بود، یعنی در یک جهالت عظیم و گسترده و در یک گمراهی و پرستش بتها و بتپرستی شدید بود و حتی اینها پدران به فرزندانشون رحم نمی کردن و هیچ مهربانی نداشتن، عطوفتی نداشتن و دختران رو زنده به گور می کردن. این جامعه از تمدن و مدنیت به دور بود، مگر در برخی نقاطی که مثلا شهر مکه که تمدن الهی داشت. ولی رسول گرامی اسلام از سوی خداوند مبعوث به رسالت شد و رحمتا للعالمین بود و چون رحمت بود برای مردم سرزمین خودش و مردم سرزمین های دیگر رحمت رو آورد و اون هدایت عظیم الهی بود که از اون جنگ و از اون درگیری ها و اون اختلافات خارج بشن و به سوی تمدن گرایش پیدا بکنن، هم تمدن مادی و هم تمدن معنوی رو ایجاد بکنن. ولذا اون حضرت مردم خودش رو توانمند ساخت در ابعاد گوناگون عقیدتی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. اعراب توانمند شدند، چه در دوران مکه که پیغمبر بیشتر رو هدایت و عقیده و اخلاق و حسن خلق توجه داشت و دین رو تبلیغ میکرد، چه در زمانی که هجرت کردند در مدینه منوره و توانستند که نظام سیاسی ایجاد بکنند و نظام سیاسی آن حضرت موجبات تشکیل نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد و در اقدامات فرهنگی که به عمل آوردن اون جامعه اصلا دگرگون شد، چون در شرک و بت‌پرستی خودش قوته‌ور بود. ولذا پیغمبر گرامی اسلام با ورود به مدینه که فرمودن که انا المدینه و علی الباب، خودشون رو مدنیت معرفی کردن، شروع کردن به تحولات عظیم و دگرگونی های عظیم فکری فرهنگی و با نمازهای جماعت، نمازهای جمعه، ایجاد مسجد و با نزول آیات قرآن که 86 سوره در سوره های مکی و 28 سوره در سوره های مدنی نازل شده بود، این اخلاق جامعه رو اصلاح کردن و چون حسن خلق دادن به اینها. حسن خلق خودش آرامش میده به بشریت، او رو منظم قرار میده، ارشد که مهربان میکنه حسن خلق، و از جنگ و خونریزی خارج میشه و لذا این حسن خلق همونطوری که خودشون فرمودن و عایشه از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه و امام صادق علیه السلام هم همین رو نقل میکنن که در این روز هم روز تولد ایشان رو هم تهنیت عرض میکنم. میفرمایند که حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار، حسن خلق موجب آباده شهرها و دیار و سرزمینها میشود و موجب ازدیاد عمر میشود و امام صادق از جد بزرگوارشون این مطلب رو نقل میکنن که حسن خلق موجب میشه که انسان متمدن بشه، برای اینکه اون عصبانیت رو از اون میگیره، اون خشونت رو از اون میگیره، به اون آرامش میده و دین موجب آرامش بشریت میشه. و لذا شما ملاحظه میکنید که در تمام جنگ های پیغمبر گرامی اسلام بیش از 300 نفر چه از مخالفان آن حضرت چه از یاران آن حضرت کشته نشدند و جنگ هایی که دشمنان آشکار و پنهان بر آن حضرت تحمیل میکردند و به همین جهت بود که توانست به زودی یک جامعه مدنی و یک مدنیت بزرگ اسلامی به وجود بره که اینها اون قبایل متودد و مختلف که با هم دیگه جنگ و درگیری داشتن و این قبایل با هم دیگه دیروز می جنگیدن در پناه انما المؤمنون اخوه و رحمتا للعالمین و اینکه خداوند رو گفته بود که لا تفرقوا و متفرق نباشید، امت واحده رو تشکیل داد. ولذا مولانا در مثنوی درباره حرکت پیغمبر گرامی اسلام میفرماید دو قبیله کوس و خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خونا شام داشت، کینه های کهنشان از مصطفی محو شد در نور اسلام مصطفی، اولا اخوان شدن آن دشمنان همچو اعداد عنب در بوستان، و از دم المؤمنون اخوه به پند در شکستند و تن واحد شدند. لذا امت اسلامی شکل گرفت و امت اسلامی که شکل گرفت اون کینه ها اون اختلافات قبیله‌ای تمام از جامعه اسلامی زدوده شد و دین و اخلاق حاکم شد و لذا یک حرکت نظام سازی و مدنیت در جامعه عرب به وجود آمد و یک تحول عظیم ایجاد کرد. و لذا مایکل هارت در کتاب 100 شخصیت تاریخی که بیان میکنه در رأس همه این شخصیت ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو قرار میده که در جامعه بشری اینقدر اثر داشته، برای اینکه در یک جامعه جهالت زده مبعوث شد و چگونه در طی 23 سال یک تحول عظیم اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد کرد و آثار شرک و بت‌پرستی رو زدود و یک جامعه قدرتمند و توانمندی در ابعاد گوناگون به وجود آورد.
بله آقای دکتر، در صحبتاتون اشاره کردید به حدیث مدینه العلم، حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در اون خود رو شهر علم و علی علیه السلام رو دروازه اون شهر معرفی کردن، انا مدینه العلم و علی بابها. در مورد این حدیث بیشتر توضیح بدید و در مورد در واقع متن تصحیح شده این حدیث رو بفرمید.
ببینید این حدیث دو تا حدیث داریم که شما فکر کردید که بنده اشتباه خوندم. از مدینه العلم و علی بابها سال پنجم آن حضرت فرمودن، پنجم هجری، که میفرمان که من شهرم، شهر علمم، علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است که مرحوم حکیم فردوسی این رو بیان کرده، به نظم در آورد. ولی یک روایت در بدو ورود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هست که میفرمان انا المدینه و علی الباب. این در اصول کافی آمده است و در بدو ورود آمده است که پیغمبر گرامی اسلام هنگامی که مردم اوس و خزرج آمدند به استقبال آن حضرت فرمودند که انی امرتو به قریه تاکل القرا، من مأمورم که یک مدنیتی ایجاد کنم که قلعه ها درش حذف بشه، اختلافات قبیله ای حذف بشه و یک مدنیت به وجود بیاد، تاکل القرا. و این مدنیت رو فرمودن انا المدینه و علی الباب. لذا این دو تا روایته که اشتباه نکنید. ولذا شما ملاحظه بکنید که این دو تا روایت به ما میگوید که پیغمبر گرامی اسلام با یک نظام آموزشی و برنامه‌های آموزشی که داشتند، کتابت در میان اعراب اصلا وجود نداشت. ولذا یک حالت احترام قدسی برای علم و دانش و کسب علم و آموزش و تعلیم و تعلم و یادگیری قائل شدن، این شد که یک تحول اساسی ایجاد کردن. و شما می‌بینید که چقدر قاری قرآن و تحولات عظیم فکری در این جامعه به وجود آمد که همش ریشه در قرآن و سنت پیغمبر گرامی اسلام داشته و این دانشمندان بزرگ و عظیمی که در جامعه اسلامی در اون قرون نخستین اسلامی به وجود آمدند و تا کنون هم در جوامع اسلامی شاهد هستیم همه از این میراث ارتزاق میکنند.
بله خیلی لطف کردید جناب دکتر از این تیزبینی و هوشمندیتون و دقت نظر در مورد این حدیث و اینکه آگاه کردید ما و شنونده ها رو ازتون بی نهایت سپاسگزارم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
لحظات خوبی براتون آرزو میکنم.
شنوندگانم خداحافظی میکنم.
روز بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
گفتگو کردم با دکتر اصغر منتظر القائم، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. دوستان عزیز، همراه شما هستیم با سرزمین من از رادیو فرهنگ. به نظرتون مهمترین ویژگی تمدن نوین اسلامی چیست؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور وحدت بین شیعه و سنی است. درباره وحدت بین شیعه و سنی صحبت های ماموستار فاروق حسینی رئیس مرکز بزرگ اسلامی سقز رو با هم
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید فاروق حسینی، مسئول مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سقز، تبریک عرض میکنم میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و گرامی دارم هفته وحدت که برگرفته از اندیشه تابناک امام راحل رحمت الله علیه و آن را مقام معظم رهبری تداوم بخشیدن که امروز به فضل الهی در ایران اسلامی ما این وحدت و همدلی و برادری حکم فرماست، چرا که علی رغم تکثر قومیت ها و زبان و مذاهب اما همه در کنار هم در نهایت همدلی و همگرایی و در کمال آرامش داریم با هم زندگی می کنیم. نیست این جز این که برگرفته از همین اندیشه تابناک امام راحل که همه را به وحدت و اتحاد و همگرایی دعوت کردند و از مسلمانان خواستند از تفرقه و نزاع و تشتت بپرهیزند. به عنوان یه مسلمان از همه مسلمانان جهان در هر جایی که هستند باید این پیام قرآنی که می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا را با گوش دل بشنوند که هر گونه نزاع و تفرقه و تشتت باعث تضعیف جامعه اسلامی و سوء استفاده دشمنان می شود و اگر امروز همه مسلمانان در کنار هم متحد شوند هیچ دشمنی از گوشه و کنار جهان این حق و به خود نمی دهد که در سرنوشت مردم و چپاول ثروت آنها دخالت کند. از آنجا که ما در خاورمیانه دنیای از ثروت و امکانات را در اختیار داریم اما دشمنان برای این چپاول ثروت و امکانات ما می خواهند به نحوی علیه مسلمانان تفرقه و نزاع و چندستگی ایجاد کنند. امیدوارم انشاءالله همه مسلمانان با تأسی از این اندیشه بلند و عمل کرده مردم مسلمان ایران در کنار هم در کمال دوستی و آرامش زندگی کنن و از هر گونه ایجاد تفرقه و نزاعی که باعث از هم گسستگی جامعه اسلامی می شود بپرهیزن. موفقیت بیش از پیش جامعه اسلامی را از خداوند متعال خواست دارم و امیدوارم انشاءالله در جهانی بدون نزاع و هر گونه تشتت و تفرقه زندگی کنیم و جامعه اسلامی با این اتحاد قدرت و توانایی همیشگی خود را بار دیگر بیابند.
درباره وحدت صحبت‌های جناب ما مصطفی فاروق حسینی رئیس مرکز بزرگ اسلامی سقز رو با هم در سرزمین منشن. نگاه تاریخی بر تمدن اسلامی نشان می‌دهد که با آغاز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنیان‌های یک تمدن جدید در جهان بنا نهاده شد که امروز اون رو تحت عنوان تمدن اسلامی میشناسیم. در همین رابطه مهمان محترمی داریم، همینک روی خط تلفن هستن، جناب آقای دکتر مهدی سیاوشی استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه و همچنین امام صادق علیه السلام رو. من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست، بر شما همین عید مبارک باشه. در مورد در واقع سنگ بنای تمدن اسلامی توسط نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. کلن یک اگر اجازه بفرمایید تعریف کلی از تمدن داشته باشم.
بله، خواهش میکنم.
و بعد مؤلفه های تمدن نوین اسلامی رو از نگاه پیامبر مورد بررسی قرار بدیم، مبتنی بر سیره عملی ایشون.
بله، خواهش میکنم.
ببینید، بالاترین سطح فرهنگ میشه یک تمدن. شما الان قبر رو میبینید، مثلا غذای فست فودی یا سطح پوشش رو در قبر مبتنی در نیاز جامعه غربی است. اونها درگیر مسائل کاری خودشون هستن و اصلا فرصت نمی کنن که فضایی رو در روز یا فرصتی در روز اختصاص بدن به خوردن یک غذایی که مثل ما لازم باشه بشینن بر سر یک سفره و مثلا غذا رو تناول کنن. رضا رفتن به سمت غذاهای فست فودی. خیلی تکنولوژی این سرعت رو ایجاد کرده و اونها مجبورن این حرکت و این انجام کارشون غذاهای ساندویچی رو دست بگیرن یا مثلا یک لیوان کاغذی مثلا نوشیدنی گرم رو دست بگیرن و حرکت کنن. فقط کوشششون هم همین هست. کار کردن رو این قضیه و خب این جا افتاده و تبدیل شده به یک مؤلفه تمدنی با وجود همین مشکلاتی که وجود داره. در قبل شما در جریان هستید، شنوندگان محترم در جریان هستند، بحران هویتی که در قبل شکل گرفته، در واقع گسست نهاد خانواده ناظر به اون نگاه ماتریالیستی و مادی‌گرایانه این که دارن که الان جای بحث نیست. هدف اصلی تمدن در واقع تربیت انسان هست. این انسانی که به دنیا میاد در یک فضای در واقع فرهنگی باید رشد کنه، در کنار پدر و مادر باید تغذیه کنه، تغذیه روحی، جسمی و فکری، به یک حدی برسه که بگیم این انسان انسان تربیت یافته است و میتونه اثرگذار باشه در فضای جامعه خودش. استاد عزیزمون اشاره کردن قبل از صحبت‌های من که خب در واقع جامعه اولیه جزیره العرب نیازمند یک تغییر جدی داشت. پیامبر آمدن به یک تحولی رو ایجاد کردن به واسطه در واقع زحمت زیادی که کشیدند و مبتنی بر اون نگاهی که بر اساس تعالیم الهی بهشون وحی شد، حرکت جامعه و مسیر جامعه رو در واقع اصلاح کردن. چند تا مؤلفه اصلی داره تمدن اسلامی.
بله.
ویژگی خاص این تمدن، من برای اینکه خیلی ملموس باشه و خیلی عملیاتی بخوام صحبت کنم و از فضای شعار خارج بشم، برمیگردم به دو تا نامه‌ای که مقام معظم رهبری زدن خطاب به جوانان اروپا و امریکا. در بحبوحه‌ای بود که بسیاری از جوانان اروپا و امریکا جذب در واقع گروه های تروریستی مثل داعش شده بودند. این ناشی از اون بحران هویتی بود که در غرب شکل گرفته بود. اینها دنبال یک در واقع تفکر جدید و یک منشأ یا سیره زندگی، سبک زندگی جدیدی بودند. حضرت آقا نامه رو که زدن خطاب به اونها گفتن که خب ما میدانیم که شما دنبال یک در واقع سبک جدیدی از زندگی هستید و اون سبکی که الان دارید پاسخگوی نیازهای شما نیست با وجود همه در واقع امکاناتی که وجود داره، ولی مواظب باشید که یک نسخه جعلی رو به شما معرفی نکنند. بیایید به سمت در واقع اون منابع و بنیانهای اصلی اسلام، بیایید به سمت قرآن. چرا؟ چون بسیاری از سیاست مداران متاسفانه جریان لیبرال در جهان، حاکمان نظام سلطه، آمدن به یک نسخه جعلی مثل داعش برای اینها طراحی کردند و خیلی از اینها رفتن و جذب چنین گروه‌هایی شدند. تمدن نوین اسلامی بالاترین سطح فرهنگ اسلامی است. در تعاملات زن و مرد، در سبک زندگی، در نحوه پوشش، در نحوه صحبت، در همه اینها بالاترین سطح و اثرگذارترین سطح رو برای پرورش یک انسان در نظر گرفته است. اون چیزی که باید مد نظر قرار بدیم در گام اولی، چیزی که خود رهبر انقلاب هم روش تاکید دارن اینه: تمدن اسلامی شکل نمیگیره مگر اینکه حاکمان در گام اول خودسازی کنند. ایشون در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره میکنن، میگن قبل از ورود به تمدن سازی جامعه پردازی مطرحه، چیزی که همه ما بهش در واقع اذعان داریم، ولی مقدمه اون جامعه پردازی یا جامعه سازی خودسازی. یک مصداق عملیاتی، شاید این سوال پیش بیاد خب اینها همه شعاره، آیا این محقق شده؟ مصداق بارز این قضیه یادی هم میکنیم از شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی، چون در گام اول خودسازی کردند که تونستن دل یک ملت رو، نه فقط ملت ایران، ملت‌های آزاده جهان رو به دست بیارن. حاج قاسم سلیمانی شهرت گریز بود، برای همین خدا عزیزش کرد. ما هیچ تصویری از حاج قاسم سلیمانی پشت یک میز نداریم.
بله.
چیزی که در واقع اعتقاد داشت عمل میکرد برای نجات انسانها، برای اینکه تو حوزه تربیتی کار کنه برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی. برای همین بود که امام معظم رهبری گفتن ایشون یک مکتب هست، همون مکتبی که ادامه مکتب ولایت فقیه هست، همون ولایت فقیهی که ولایت رسول الله هست. من سرتون رو درد آوردم،
اختیار دارید استفاده
کنید. تمام نگاه من و تمام هدف من این بود که بگم تمدن نوین اسلامی در شرایط فعلی که جهان درگیر بحران هویت هست، واسطه اینکه حاکمان جهان به دنبال تامین منافع خودشان هستند و مردم خسته شدن، تمدن نوین اسلامی دنبال نجات انسان هاست. نجات انسان ها در بستر تربیتی رو خواهد داد که در گام اول حاکمان خودشان رو تربیت کرده باشن. انشاءالله که به برکت این روز و به برکت نخبگانی که در واقع آزادی خواه هستن در سراسر جهان و جهان اسلام، بتونیم با وحدتی که بین مذاهب مختلف اسلامی و همه ادیان وجود داره، بتونیم در نهایت یک الگوی رو ارائه بدیم به مرکزیت جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی، که در واقع نموده و مصداق بارز تحقق تمدن نوین اسلامی باشه.
متشکرم. درود بر شما، خیلی لطف کردید. ممنونم از این که در برنامه سرزمین من همراه ما بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر سیاوشی، استاد دانشگاه در سرزمین من. امروز در برنامه سرزمین من از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین ویژگی تمدن نوین اسلامی چیه؟ خانم زهرا کاظمی پیام کوتاه واسه همون فرستادن و گفتن از همین وحدت و اتحاد در خانواده استفاده می‌کنن. از بوشهر خانم بایوار پیام کوتاه دادن و گفتن عشق به نبی اکرم عشق به همه خوبی است.